Ja, Veneto.
ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم. شماره پیامگیر برنامه 3900. برخی از نظرهای دیروز شما. دوستی با شماره 0910 رقم آخر 119 گفتن که با سلام و خدا قوت خدمت عوامل محترم و بزرگوار برنامه جهان سیاست شنیدنی. معامله قرن یعنی وطن فروشی. شماره دیگری 0990 سه رقم آخر 803 گفتند که معامله قرن شکست خورده. چه زمانی برخی از اعراب منطقه میفهمند که به قبلگاه نخست مسلمانان نباید خیانت کنند. رضا نوری علمدار دهی از ساری گفتند که سلام، به نظر من یک تحول بسیار بزرگ در قوه قضاییه لازم بوده. شماره 0916 سه رقم آخر 674 گفتند که حالا که 60 قاضی مفسد از کار برکنار شدند، آیا لازم نیست احکامی که اینها صادر کردند و احتمالاً عادلانه هم نبودند مجدداً ارزیابی بشند؟ و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز میکنیم به همایش سراسری قوه قضاییه و روز همکاری قوا و اصلاح روندها و بسترهای فساد. نسخه اصلی نگاهی دارد به اقدامهای متناقض ترامپ و تحریمهای جدید علیه ایران. با تحلیلگران از کنفرانس ضد فلسطینی معامله قرن در بحرین میگوید. و میکروفون خبرساز از عواقب عمل نکردن اروپاییان به تعهداتشان خبر میدهد.
دریچه
امروز و در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه، همایش سراسری قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا برگزار شد. این روز با عنوان قوه قضاییه و همکاری قوا و اصلاح روندها و بسترهای فساد نامگذاری شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت که در حوزه قضایی در کشور قضات توانمند و چهره‌های کارآمدی داریم، نیروهای فکری و اجرایی کارآمدی داریم و با این ظرفیت‌ها این مشکلاتی که امروز در دستگاه قضایی داریم قابل حل است و حتما می‌شود به شرایط بهتری وارد شد. سلامت قضایی و اداری کشور نیز از محورهای دیگر صحبت‌های رئیس دستگاه قضا بود. وی با تأکید بر این موضوع گفت باید کار به گونه‌ای در کشور دنبال شود که بتوانیم سلامت دستگاه قضایی و اداری کشور را تثبیت کنیم. حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر اینکه همه مسئولان باید مردم را باور کنند به کاهش جمعیت کیفری، پشتیبانی و رفع مشکل نیروی انسانی در حوزه قضا و نیروهای اداری تأکید کرد که ایجاد تحول حتما می‌طلبد بودجه متناسب و اعتبارات متناسب، نیروی انسانی کارآمد متناسب در بخش قضایی و اداری داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش سراسری قوه قضایی افزود در برخی حوزه‌ها مشکل اطاله دادرسی داریم و حتما این مشکل با همکاران قضایی حل می‌شود و در استان‌های همچون استان تهران، مازندران و اصفهان بیشترین مشکل اطاله دادرسی وجود دارد. دوستان عزیز، در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه شهید بهشتی که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستن. سلام به شما آقای دکتر و خیلی خوش آمدید.
به شما سرکار خانم لک و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به عنوان اولین سوال بفرمایید که قوه قضاییه به عنوان مسئول نهادی که متولی مبارزه با فساد، برقراری عدالت و تضمین حقوق فردی و اجتماعی، برای دستیابی به این اهداف چه اولویت‌هایی رو باید در نظر بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دستگاه قضایی نه در ایران بلکه در همه کشورها از اهمیت خاصی برخورداره. این گفته‌ای که معمولاً بیان میشه مطلب خیلی درستی است که اگر دستگاه قضایی کار خودش رو به خوبی انجام بده، در سایر حوزه‌ها هم ما میتونیم شاهد انجام درست و بهینه کارها از سوی سایر دستگاه‌ها باشیم و به ویژه مسئله فساد که امروز یکی از دغدغه‌های اصلی در جامعه ما و این نظام و مردم هست، طبعا میتونه در صورت برخورد به موقع و درست و به هنگام و فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت‌اندیشی‌های دستگاه قضایی به نتیجه برسه و موجبات رضایت خاطر مردم رو فراهم بکنه. خب دستگاه قضایی در ایران طبعا مسائل متعددی داره که به نظر من بایستی یک به یک به این مسائل پرداخته بشه و براش راه حل پیش بینی بشه. از کمبود برخی از قوانین که خب هم دولت هم قوه قضاییه هم مجلس میتوانند با پیش بینی طرح‌ها و لوایح لازم این خلأهای قانونی که ما در برخی از حوزه‌ها داریم رو برطرف بکنند، تا مسئله تطویل دادرسی و طولانی بودن دادرسی‌ها، تا مسئله نوع گزینش قضات و از این قبیل. به نظرم یک مجموعه از مطالب و مسائل هست که حتما بایستی دستگاه قضایی با یک اولویتی بندی و برنامه ریزی به اینها بپردازه.
بله، در واقع سلامت دستگاه قضایی ضامن سلامت دستگاه اداری در کل کشور هست. با توجه به وجود پرونده‌های متعددی که در مفسدان اقتصادی هست، بفرمایید که قوه قضاییه از بعد نظارتی و قضایی چه اقداماتی رو باید در این خصوص انجام بده؟
در همه جا طبعا پیشگیری مهمتر از درمان هست. دستگاه قضایی یک سازمانی وابسته به خودش داره به نام سازمان بازرسی کل کشور. در درجه اول به نظر من سازمان بایستی بعد نظارتی رو قوی بکنه و در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای نظارت داشته باشه که از فسادهای اقتصادی جلوگیری بکنه. از اون طرف مسئله مثلا شفافیته که خب اخیراً دولت هم یک لایحه تقدیم مجلس کرده که خود همین شفافیت در حوزه‌های مختلف به نظر میرسه خیلی میتونه جلوی فساد رو بگیره. مسئله سوم هم عرض کردم داشتن قوانین مناسب که برخی از مفسدین و متخلفین نتونن از خلأهای قانونی استفاده بکنن در جهت رسیدن به منافع نامشروع خودشون و ایجاد فساد در جامعه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی که در این بخش حضور داشتید به عنوان میهمان تلفنی برنامه ما. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم از شما و شنوندگان عزیز. خداحافظی.
خداحافظ شما. و همراهان محترم، شما هم اگر خواسته از قوه قضاییه به عنوان مسئول نهادی که متولی مبارزه با فساد و برقراری عدالت و تضمین حقوق فردی و اجتماعی دارید، به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
دعوت میکنم در این بخش گزارش رو بشنوید در مورد اقدامهای متناقض ترامپ و تحریمهای جدید علیه ایران.
برای خود امریکایی‌ها گویا خبر خیلی جذاب و مهم بود. آنها لحظه به لحظه آن را پوشش دادند. از صدای امریکا بشنوید.
خب همونطور که می‌دونید من همین الان از اتاق بیزیشک، دفتر بیزیشک، جایی که پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی تازه‌ای رو امضا کرد که اجازه می‌داد دفتر یا نهاد رهبری رو در واقع تحت تحریم قرار بدیم و میلیاردها دلار دیگه از دارایی اونها رو مسدود کنیم.
تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران آنقدر عجیب غریب است که با هیچ منطق بین المللی سازگار نیست. اما رسانه ها به عنوان بازوی دیپلماسی سیاستمداران غربی سعی داشتن هرچه بیشتر آن را منطقی نشان دهند.
میتونه به نظر میاد الان که این متن رو میخوریم، مثلا اگر شخصی یک مقام رده بالای حکومت در قوه قضاییه هم از طرف آیت الله خامنه ای منصوب میشه، هم هدف تحریم قرار بگیره، این اختیار رو هم دادن به وزیر دارایی که جواد ظریف رو وزیر امور خارجه ایران رو هم اینها بیان و تحریم بکنن، که البته هنوز این کار انجام نشده.
اما در این بین برخی خبرنگاران که در ایران حضور دارن روایت دیگری داشتند. شبکه الجزیره گزارش داد مقامات ایرانی تاکید دارند اعمال تحریم‌های جدید آمریکا دروغ بودن تمایل واشنگتن به مذاکره را ثابت می‌کند. دکتر روحانی هم تحریم رهبر معظم انقلاب و تحریم دکتر ظریف و برخی شخصیت‌های دیگر را یک حرکت عجیب و غریب نامید که از ذهن سالم بیرون نمی‌آید.
سرخورده شده بودن، اخیراً سردرگم هم شدن. اصلاً نمی‌دونن با چیکار بکنن. کارهای عجیب غریبی می‌کنن، کارهایی که هیچ آدم عاقلی در تاریخ سیاسی دنیا من لااقل یاد ندارم. حالا اگرم بوده اینقدر کمه که ما تو ذهن ما نیست. این به خاطر سردرگم قومی بزرگ دوچار ناتوانی ذهنی شدن اینا.
ظاهراً امریکا میخواهد خشم خود رو از ماجرای سقوط پهپادش در آبهای ایران اینگونه نشان دهد. آنها میخواهند طبق همان الگوی قدیمی با فشار حداکثری ایران را به پای میز مذاکره بیاورند. اما آنچه تاکنون خبرنگار شبکه CNN برای مخاطبان امریکایی روایت کرده است این جمله کوتاه است:
تاکنون ایران هیچ نشانه ای از کوتاه آمدن در برابر راهبرد ترامپ با هدف وادار کردن این کشور به مذاکره درباره یک توافق هسته‌ای جدید از خود نشان نداده است.
قطعاً دیر یا زود دولت ترامپ هم متوجه خواهد شد که فشار، تکبر و از بالا به پایین نگاه کردن روشی نیست که ایرانی‌ها را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. حداقل 40 سال است که ما درس مقاومت را مشق کردیم و با این رفتارها تسلیم نخواهیم شد.
تحلیلگران
منامع پایتخت بحرین امروز و فردا میزبان کنفرانسی ضد فلسطینی است که با هدف ادعای جذب سرمایه گذاری در اراضی فلسطین و اعطای وامهای کمسود به فلسطینیان برگزار می شود. نشستی با حضور سران امریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی کشورهای مرتجع عربی که با محوریت مسائل اقتصادی و دادن وعده هایی به طرف فلسطینی آغاز شده است. وعده هایی که از ابتدا از سوی فلسطینیان رد شده و آنها میگویند که خاک و وطنشان را به وعده پول نخواهند فروخت و به مبارزه ادامه خواهند داد. خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس:
کنفرانس بحرین با هدف از بین بردن مسئله فلسطین، فروش فلسطین در مذایله علنی و پرداخت اموال در قبال فروش حقوق و مقدسات است. این طرح حقوق 7 میلیون آواره فلسطینی را از بین میبرد. اگر در ادعای رویارویی با معامله قرن صداقت دارید، بایستی تمامی تماس‌ها با دشمن را کاملا کنید. چطور ممکن است هم مخالف معامله قرن باشید و همزمان با هماهنگی‌های امنیتی با صهیونیست‌ها نیروهای مقاومت را تحت تعقیب قرار دهید؟ اولین گام برای رویارویی با معامله قرن رهایی از توافقنامه اسلو است که مسئله فلسطین را نابود کرده است. دولت آمریکا از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال 2017 در حال تدوین طرح سیاسی در خاورمیانه موسوم به معامله قرن بوده، اما مشکل اینجاست که وی به همراه متحدان صهیونیستی خود به واقعیت‌های موجود در خاورمیانه و خواسته‌های مردم توجهی ندارند و فکر میکنند که از منظر قدرت میتوانند هر چیزی را که بخواهند بر ملت‌های منطقه تحمیل کنند.
دیروز نمایندگان مجلس الامه کویت هم در بیانیه‌ای خواستار تحریم این کنفرانس شدند. مرزوق علی القانم، رئیس مجلس کویت:
از دولت کویت خواسته شده به طور جدی و قاطع این کنفرانس رو تحریم کنه. ما تمامی فعالیت‌های نشست رو که میتونه سبب تضییع حقوق عربی اسلامی و تاریخی فلسطین بشه رد میکنیم. عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف و موازی و قوانین جهان اسلام و ملت فلسطینه. هدف از کارگاه بحرین مشروعیت بخشیدن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و تحمیل هزینه‌ها و فشارهای اشغال اراضی فلسطین بر دوش کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی است.
دولت امریکا از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال 2017 در حال تدوین طرح سیاسی در خاورمیانه موسوم به معامله قرن است، ولی تاکنون بندهای آن را فاش نکرده است. این طرح از سوی رژیم‌های عربستان، امارات، مصر و برخی کشورهای عربی حمایت می شود و گفته می شود طرح مذکور فلسطینیان را مجبور خواهد کرد امتیازاتی به نفع رژیم صهیونیستی به ویژه درباره وضعیت شهر قدس و حق بازگشت آوارگان ارائه دهند. شبکه خبری فلسطین الیوم.
همانطور که جهان اسلام محور مقاومت و جامعه فلسطین فرایندهای قبلی سازش را شکست دادند، طرح معامله قرن را نیز با شکست مواجه خواهند کرد. هدف اجلاس منامع برای جمع‌آوری 65 میلیارد دلار سرمایه است. کوشنر داماد صهیونیست ترامپ این رقم را حداقل 50 میلیارد دلار اعلام کرده و قرار است این پول عمدتاً در کشورهای اردن و مصر و در مناطق کرانه باختری و نوار غزه سرمایه گذاری شود و زندگی مردم را بهبود ببخشد. به نحوی که با امکانات اقتصادی و رفاهی که ممکن است ایجاد شود، آرمان فلسطین را معاوضه کنند. متاسفانه برخی کشورهای منطقه از جمله بحرین، عربستان و امارات کاملاً در اختیار آمریکا هستند و به منظور تسهیل کار آمریکا برای ضربه زدن به آرمان فلسطین تلاش می‌کنند.
جنبش حماس نشست اقتصادی منامه را محکوم به شکست دانسته و اعلام کرده نشست بحرین فقط برای تغییر صورت مسئله فلسطین است. جنبش حزب الله لبنان هم نشست منامه در بحرین را طرحی خصمانه و خیانتی تاریخی به فلسطین و قدس برشمرد. اعتراض ها به نشست منامه و داماد دونالد ترامپ به عنوان طراح اصلی معامله قرن همچنان ادامه دارد. در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی برنامه ما هستن. سلام به شما، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه نشست منامه نشستی که خیلی از کشورها از جمله خود فلسطین اون رو محکوم به شکست میدونه، با چه توجیهی این نشست قراره که بخش اقتصادی معامله قرن رو مطرح کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع به طرح معامله قرن در دو حوزه سیاسی و اقتصادی با شکست مواجه شده. در حوزه سیاسی از اونجایی که دورنمای این طرح در حقیقت نادیده گرفتن دولت مستقل فلسطینی و قرار دادن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و اخراج برخی از ساکنان نوار غزه به سمت صحرای سینا پیش بینی شده، لذا در همان اوائل طرح معامله قرن در حوزه سیاسی با مقاومت های مواجه شده و ملت فلسطین با تظاهرات گسترده خودشون این طرح رو رد کردن.
در واقع خود فلسطینی ها این وعده هایی رو که بهشون داده شده گفتن ما نمیپذیریم و وطنمون رو به وعده پول نمیفروشیم.
بله، همینطوره. در حوزه اقتصادی پیش بینی شده در حقیقت و این یک رؤیا پردازی هست که در دو دهه آینده 50 میلیارد دلار در اراضی اشغالی سرمایه گذاری خواهد شد و این در حقیقت وعده سرخرمن هست که به نظر میاد که عملیاتی نخواهد شد. به همین دلیل کنفرانس منامه با مدیریت اجرایی کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تشکیل شده و از اونجایی که حجم مشارکت و سطح مشارکت در این کنفرانس بسیار پایین هست، لذا از نام کنفرانس به نام کارگاه اقتصادی تغییر نام یافت و این نشان می‌دهد که در حوزه اقتصادی طرح معامله قرن هم با شکست مواجه شده. و یکی از روزنامه‌های عربی در تیتری در رابطه با کنفرانس مننامه به صورت طنز نوشت که عروسی در مننامه بدون حضور داماد و عروس، و به همین دلیل به نظر میرسه که این کنفرانس به یک تشکل طنزآمیز و مسخره تبدیل شده که هدف آن در درجه اول آشتی اعراب و اسرائیل هست و با توجه به حجم پایین مشارکت به نظر میرسه در این کنفرانس شکست بزرگی متوجه طراحان اون شده، چه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان.
خب با وجودی که برخی از کشورهای عربی از جمله کویت اعلام مخالفت کردند، سرنوشت این طرح و اتحادیه عرب و شکاف درون اون چی میشه؟ میشه از نظر شما؟
بله، این طرح در واقع مرده متولد شده و هیچگاه عملیاتی نخواهد شد به دلیل شرایط منطقه و اینکه طراحان طرح معامله قرن قصدشون این است که آرمان ملت فلسطین و هویت ملت فلسطین رو نابود بکنن و شرایطی فراهم کنن که یک امنیت پایدار برای فلسطین اشغالی رژیم صهیونیستی به وجود بیاد. و به همین دلیل از همان اوایل که دورنمای شکلگیری طرح مشخص شد، ملت فلسطین مخالفت کردند، بسیاری از ملت‌های عرب مخالفت کردند. حتی طی دو هفته اخیر گفته می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس با سران کشورهای عربی اونها رو تهدید کرد که حتما باید در کنفرانس برنامه شرکت بکنند، ولی رغم این تهدیدها سطح شرکت بسیار پایین بود و حتی در سطح مدیر کل وزارت دارایی برخی کشورهای عربی در اون شرکت داشتند و این نشانه شکست مفتضحانه این طرح در دو حوزه سیاسی و اقتصادی.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، و در این بخش با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
همراهان محترم، شما هم اگر نظری در مورد طرح معامله قرن و آنچه خرید سرزمین با پول نامیده میشه دارید، به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
و در بخش آخر گزارش رو بشنوید از عواقب عمل نکردن اروپاییان به تعهداتشان.
اروپا در کمتر از 10 روز مانده به پایان مهلت 60 روزه ایران برای مرحله دوم کاهش تعهدات برجامیش هنوز هم کانال اینستکس را راه اندازی نکرده و این تأخیر حدوداً 15 ماهه برای این کانال مالی حال دیگر مشخص کرده که اروپا قادر به انجام این کار نیست و یا اصولاً اراده مستقل از آمریکا ندارد. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان:
اینستکس در واقع یک گام مقدماتی بوده که حتی اگر به صورت کامل هم اجرا می شده، گوشه ای از تعهدات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اون چه که در برجام تعهد کردن و همینطور اون چه که بعد از خروج آمریکا از برجام تعهد کردن رو نمی پوشوند و لذا تأخیر مجدد در مورد اینستکس نشون دهنده اینه که اروپایی ها نه توانش رو دارن و نه ارادش رو دارن که اقدامی انجام بدن. به همین دلیل ما اون چه که در چارچوب ماده 36 برجام مطرح کردیم رو ادامه خواهیم داد. ما فکر میکنیم الان دلیل کافی برای اروپایی ها وجود داره که اقدام بکنن و بپذیرن که در صورتی که تعهدات خودشون رو اجرا نکنن، حتما باید با عواقب عدم اجرای تعهداتشون روبرو بشن.
همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هم در خصوص اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا اینستکس میگوید:
البته خب قول دادن، اخیراً هم پیغامی دادن که ما میخوایم زودی عملیاتی بکنیم، ولی من اینو بگم خدمت شما، تا این دوتا کار اتفاق نیفته، یا نفت بر ندارن یا خط اعتباری نذارن، هیچ اتفاق نمیفته.
موضع‌گیری کشورهای اروپایی نشان میدهد که آنها برای نگه داشتن ایران در برجام تلاش میکنند، در ظاهر اقداماتی را برای راضی کردن ما انجام دهند تا از این طریق و با موفق جلوه دادن برجام بتوانند زمینه را برای تحمیل برجام های منطقه‌ای و موشکی به ایران فراهم کنند. چنانچه اروپا با وعده راه اندازی اینستکس و گسترش دامنه یان برای ورود سایر کشورهای غیر اروپایی در ظاهر به دنبال حفظ برجام است، ولی در عمل به پیشبرد اهداف خود در ایران میاندیشد. ویلیام برنز، سفیر سابق آمریکا در روسیه، و همچنین میشل فلورنوی، معاون سابق وزیر دفاع آمریکا، در این زمینه میگویند:
توافق هسته‌ای سنگ بنای یک استراتژی گسترده و بلند مدت‌تر است. برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضعیف و مقابله با رفتارهای تهدیدآمیز ایران از ذرات خانه رو به گسترش موشک‌های بالستیک این کشور گرفته تا استفاده خطرناک آن از نیروهای نیابتی منطقه‌ای و تا نقض حقوق بشر در داخل این کشور.
در نهایت باید گفت فرصت اروپا به سرعت در حال تمام شدن است و طرف‌های اروپایی در جهت اجرای تعهدات برجامی خود گامی بر نداشته و تاکنون شاهد نتایج ملموسی از برجام نبوده‌ایم. فرصت به زودی مورد ادعای اروپاییان دیگر رنگی برای ایران ندارد و اگر در قالب این ظرف زمانی اعلامی از سوی طرف ایرانی محقق نشود، ایران در تعلیق اجرای بخشی از تعهدات برجامی خود قاطع خواهد بود و گام‌های بیشتری را در قالب توقف اجرای تعهدات برجامی برخواهد داشت.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همیه شما عزیزان. قبل از خداحافظی به اطلاعتون میرسونم که نظر به اهمیت اقدام مدافعان امنیت کشورمون در انهدام پهپاد جاسوسی امریکا، همکارانم فردا چهارشنبه ساعت 11:55 دقیقه تا 12:40 دقیقه در برنامه بحث روز در گفتگو با میهمانان سردار جزایری معاون اداری کل نیروهای مسلح و امیر سرتیب دوم نامی رئیس گروه مدیریت مرکز مطالعات راهبردی جمهوری اسلامی ایران به بررسی اهمیت پیامدها و پیامهای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی انهدام پهپاد جاسوسی امریکا می پردازند. دوستان و علاقمندان به برنامه‌های سیاسی و دفاعی می توانند نظرات، سوالها و دیدگاه های خود را از طریق شماره تلفن های 220-486 و 220-5009 و شماره پیامگیر 3900 اعلام کنند. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. دوستان عزیزم، از اینکه همراه ما هستید و لحظه های خوب عصرگاهی تابستونیتون رو با رادیو ایران تقسیم می کنید ممنون و سپاسگزاریم. همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب. قابل توجه عزیزانی که این روزها از سراسر ایران به استان تهران سفر کردن یا قصد سفر به این استان رو دارن، یکی از مکانهای دیدنی استان تهران منطقه‌ای است با آمیزه ای از طبیعت و تاریخ به نام ساواشی. برای رفتن به منطقه ساواشی باید وارد جاده فرعی غرب فیروزکوه بشید و بعد از طی کردن حدود 50 کیلومتر این جاده به معبری باریک میرسید که به تنگ واشی معروفه و بسیار دیدنی. دوستان خوبم، تنگ واشی علاوه بر دارا بودن پوشش صخره‌ای بلند و زیبا، آبشار، رودخونه و پوشش گیاهی دیدنی، دارای چند اثر مهم تاریخی هم هست. شاید براتون جالب باشه که بدونید در همین تنگه باریک یک کتیبه است، کتیبه معروف دوران قاجار وجود داره که به دستور فتحعلی شاه قاجار شکل گرفته. این کتیبه دارای طول و عرض 6 در 7 متر که دور تا دور اون وقایع زمان پادشاهی فتحعلی شاه قاجار روایت شده. امیدواریم از سیر و سفرهاتون به نقاط مختلف ایران لذت ببرید.